پورفر با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. وزارت بهداشت از افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن خواست هرچه سریعتر در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنند. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت متاسفانه هنوز 1/4 جمعیت پرخطر بالای 60 سال کشور واکسینه نشدند و این موضوع ایمنسازی جمعیتی را با خطر روبرو می کند. آقای سوری با تأکید بر نیاز به اصلاح اساسی واکسیناسیون در کشور گفت آزمایش ها به اندازه کافی و هوشمند نیست و نباید از واکسیناسیون گروه های پرخطر غفلت کنیم. و همچنین درباره مشارکت نکردن 1/4 جمعیت بالای 60 سال در واکسیناسیون افزود با راه اندازی پویش ها و سهولت در دسترسی به واکسن میزان واکسیناسیون را از 20% به 70% رسوندیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران در حاشیه افتتاح مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی بیمارستان رازی شهرستان ری گفت علاوه بر واردات و توزیع داروهای کرونایی، کاهش نیاز درمان سرپایی تهران نیز در مقایسه با هفته‌های قبل کاهش پیدا کرده است. دکتر زالی افزود کاهش مراجعان سرپایی موجب افزایش اکسیژن، سرم و داروهای کرونایی در داروخانه ها شده است. وی همچنین گفت اما وضع بیماران بستری و بیمارستان ها با توجه به اقامت طولانی تر بیماران کرونایی دلتا وخیم است و همچنان این بخش فشار مضاعفی را تحمل می کند. و شنیدن صدای مادر درد نوزاد را کاهش می دهد. پژوهشگران در سوئیس دریافتند هنگامی که نوزادان نارس تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گیرند در صورت شنیدن صدای مادر خود درد کمتری احساس می‌کنند. یافته‌های محققان بر روی نوزادان نارسی که پیش از هفته 37 متولد می‌شوند و روزها تا هفته‌ها از زندگی خود را در دستگاه‌های انکوباتور گذراندند این مسئله را ثابت کرده که حضور مادر در این مراحل می‌تواند میزان درد نوزاد را کاهش دهد و سطح اکسیتوسین را بالا ببرد. اکسیتوسین هورمونی است که هم با شادی و هم با دلبستگی ارتباط دارد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
کمک نمیخوای؟
نه عزیزم، کاری نیست.
مینا
جان،
خورش بادمجون داریم؟
نه خیر.
چرا؟
چی چرا؟
چرا بادمجون نداریم؟
خب نداریم دیگه، عوضش یه چیز خوشمزه تر داریم.
مگه ما اصلا بهتر از خورش بادمجون هم داریم؟
واسه ای؟ بله که داریم.
وا چی؟
تهچین بادمجون.
به به، اونم عالیه، اونم عالیه.
نگست مادر جون، زیاد درست کردم که نهار معینم بیاد.
آخه اینجوری با
آخه نداره. بگو بیاد. بچه شدی یا؟ تو کی میخوای قهر باشی؟
مامان من که قهر نیستم.
خیلی خوب هست.
بس مشکل چیه الان؟
میخواستم بگم با غذاهای خوشمزه شما غذاهای من به چشم مایی نمیاد.
ای بابا.
نه بابا، تو که دست باختت خوبه بابا.
آخه بعضی غذاها رو خیلی خوب بلدم، بعضی ها رو واقعا بلد نیستم. همین تهچین چند روز پیش درست کردم، وا رفت.
واقعا؟
بله.
خب مامانت اینجاست، مینا جون یادش بده چجوری درست کنه وانه.
چشم، هر وقت بخواد یادش میدم.
خب همین الان بگیم که همسایه ها هم هستن.
آره بله. خیلی خوب باشه.
خب اجازه بدین همسایه های عزیز، شما هم مثل من گوش کنید، مامان جونم سرآشپز خونه زندگی میخواد بهتون دستور تهچین بادمجون رو بده.
بله.
از مواد شروع کن. موادش
بله. برنج 3 پیمانه، ماست 1 لیوان، زرده تخم مرغ 3 عدد، زعفران دم کرده 1/2 استکان، بادمجان 3 عدد متوسط، گوشت چرخ کرده 300 گرم، رب گوجه 2 قاشق، پیاز 1 عدد و روغنم که 1/2 لیوان.
اینا مواد لازم.
بسیار عالی. خب بعد درست کردنش قبل از هر کاری بهتره که برنجمون رو خیس کنیم. البته خب خیلی هم ضروری نیست، ولی باعث نتیجه بهتر کارمون میشه. بعد برنج آبکش میکنید که اونم بهتره برنج رو یه کمی نپخته تر آبکش کنید که تهچین شل نشه،
یعنی دون برداریم به اصطلاح.
بله.
خب
بادمجون رو هم که خب حلقه حلقه میکنیم، نمک میزنیم و میذاریم یه کمی تلخیش بره. بعدم تو روغن سرخش میکنیم. گوشت رو هم با پیاز تفت بدید و بهش روب اضافه کنید. نمک و فلفل و زردچوبه و دارچین هم بهش بزنید حتما. من برای اینکه تحچین بهتری داشته باشم، آب ماست که خب باعث شل شدن تحچین میشه، این آب ماست رو میگیرم همیشه.
یعنی چی؟
ببین، ماست رو توی پارچه تمیز میذارم که آبش بره، سفتر بشه ماست.
آهان، یعنی نکتهش اینه که وانه میره.
بله. بعد از اینکه آب ماست جدا شد، ماست و تخم مرغ و زعفرونم با هم مخلوط میکنم و خوب هم میزنم تا یه دست بشه. بعدم که تمام برنجو بهش اضافه میکنم.
آها، باش.
خب یکی دو قاشق روغن هم به این مخلوط برنج باید اضافه کنیم. آها. بعد داخل قابلمه رو هم با روغن چرب میکنیم، کمی روغن هم کفش میریزیم، مقداری از برنج و کف قابلمه میریزیم، روش با قاشق قشنگ فشار میدیم، نه خیلی ها، در حدی که یه مقدار صاف بشه. بعد بادمجونا رو هم روش میچینیم، مواد گوشتمون هم روی بادمجونا میریزیم، مقداری برنج هم روی همش میریزیم و باز با قاشق فشار میدیم مجددن. یه لایه بادمجون و گوشت و بعدم برنج باقی مونده رو هم بهش اضافه میکنی.
بعد آخرش دیگه
آخرش هم با قاشق مواد رو دوباره کاملا فشار میدیم.
چقدر فشار میدیم آخه؟
خب علت داره مادر.
چی؟
این کارم باعث میشه بعد از پخت تحچینمون وا نره.
ببین؟ اینم نمیدونستم.
پود کوزه‌گری اینه.
خب
بعدم روی حرارت خیلی کم میذاریم تا خوب دم بکشه. من برای اینکه کاملا دم بکشه و تحتیگه یه دست و خوشگلی داشته باشم، روی شعله بزرگ گاز با حرارت کم میذارم و شعله پخش کنم روش میذارم که دیگه قشنگ آروم آروم دم بکشه.
بعد این کارو میکنی پختش طولانی نمیشه؟
دیگه حدود یه ساعت و ربع اینا طول میکشه که دم بکشه. تحچین وقتی حاضره که دورش کمی جمع بشه و وقتی قابلمه رو تکون میدی، تحچینمون از دیوارا به راحتی جدا بشه و تکون بخوره. بعد یه نکته، دقت کنین که حتما کف ظرفتون رو خوب چرب کنین که به قابلمه نچسبه و همچنین سعی کنین برای تحچین از بهترین قابلمه نچسبی که تو خونه دارین استفاده کنین.
باز حرف بهترین و بدترین وسیله شد. همین چند روز پیش صحبتشو کردیم. حالا قابلمه سرامیکی من فقط دارم. قابلمه سرامیکی
عالیه خوب... مادر عالیه.
من گفتم نکنه کم دارم.
داشتم گوش میکردم دستورو، اینطور که من فهمیدم، اگه اشتباه میکنم درست کن، اینکه ماست آب نداشته باشه خیلی مهمه. آره
خیلی. بله البته مقدارش هم مهمه، باید اندازه باشه، چون زیادش باعث وارفتن تحچین میشه. کمش هم خوب نیست چون برنجا به هم نمیچسبه.
آها خب بعد تخم مرغ چی؟
خب تخم مرغ هم مهمه مادر. اگه تخم مرغ کم باشه ممکنه تحچین وا بره، چون تخم مرغ به عنوان یه چسب عمل میکنه.
وای مامان، من اینا رو نمیدونستم، شما چه نکاتی بلدی.
دخترم تو هم اگه مثل من این همه سال آشپزی کنی، بهتر از من همه چی رو میدونی.
خدا کنه یاد بگیرم کم کم.
تجربه، فقط تجربه.
خب همونطور که قول داده بودیم به شما همسایه‌های عزیز، می‌خوایم در بخش درمانگاه مهر خونه زندگی صحبت کنیم با کارشناس عزیزمون سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص عفونی. خانم دکتر رمضانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
خدا. به نام خدا و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشین. خیلی ممنونم که امروز این فرصت رو به ما دادین چند دقیقه رو مزاحمتون بشیم و از صحبت‌های شما یاد بگیریم. موضوعی که می‌خوایم صحبت کنیم، خیلی از همسایه‌هامون خانم دکتر در موردش پرسیده بودن. حالا بالاخره همه ما الان با کرونا درگیریم، خیلی‌ها درگیریم، بیماری شدن و بهبود پیدا کردن، ولی متاسفانه بعد از بهبودیشون، حتی بعد از مدت طولانی، همچنان یه سری عوارض دارن، از جمله تنگی نفس، از جمله سرفه کردن، از جمله ضعف و بی‌حالی. این عوارض طولانی مدت علتش چیه و تا کی ادامه داره؟
ببینید علتش بیشتر واکنش های التهابی زیادی هستش که در این بیماری به وجود میاد. میدونید که ما در بیماری کرونا دو مرحله داریم. یه مرحله اوله که فاز ویروسی هستش، مرحله دوم این فاز التهابی شروع میشه، این فاز ویروس و فعالیت و تکثیر ویروس تموم میشه، بدن در مقابل این ویروس یک فعالیت هایی رو شروع میکنه، سیستم ایمنی سعی میکنه که این ویروس رو کنترل کنه، ولی دیگه یه مقداری بیش از حده تا کنترل ویروس، تا از بین بردن ویروس، و بعد هم این واکنش های التهابی ادامه پیدا میکنه و علت اصلی که ما درمان اصلیمون دگرامتازون کورتون هستش به خاطر همینه که اون پاسخ ایمنی اضافی بدن رو بتونیم در این افراد کنترل کنیم.
بله.
بعضی افراد هستن که این پاسخ التهابی درشون مقداری ادامه پیدا میکنه، تعدادشون هم نمیتونم بگم کمه، تعداد زیادی هستن که این مثلا رو دارن و این منجر میشه به این که خب همون درگیری ریه‌ای که شما میبینین در بعضی افراد 60% 70% درگیری وجود داره، اینا همون درگیری های التهابی و واکنش های التهابی زیاده. در بعضی افراد این واکنش التهابی بعد از یک مدتی تبدیل به فیبروز میشه. وقتی فیبروز ایجاد میکنه، یعنی چیزی که به حالت کششی به بافت ریه میده، اون بافت ارتجاعی ریه رو که راحت طرف بتونه، فرد بتونه نفس بکشه و هوا رو بده تو خارج کنه، به خاطر این فیبروز مقداری جمع میشه، خشک میشه و نمیتونه اون بافت ارتجاعیش رو حفظ کنه و افراد دچار تنگی نفس میشن در مواردی. ولی در کل علت این واکنش های طولانی و به اصطلاح عوارضی که ما در بعضی افراد میبینیم همش مربوط به فازهای التهابیه. برای همینم باز هم در بیشتر موارد خیلی اوقات نیاز میشه که ما از داروهای استروئیدی کورتون در مواردی استفاده کنیم. حالا بسته به موردی که فرد مشکل پیدا میکنه، مثلا در بعضی افراد این مربوط میشه فقط به یک ریزش مو. ریزش مو مدادش متفاوته، ما باید سری از داروهای ویتامین حالا بشی فیسین بیوتین مولتی ویتامین استفاده میکنیم. همچنین سعی میکنیم از به اصطلاح موادی که موضعی هستن و این مواد به طور موضعی میان و تحریک میکنن رشد مو رو، حالا مثل ماین اکسیدی، خیلی از داروهای موضعی که حالا محلوی موضعی که بیس و پایشون ماین اکسیدی هست از اون استفاده میکنیم. البته مواد دیگه هم هستش من دیدم تو بازار، اونا هم خوبن که تحریک میکنن رشد مو رو و معمولا بیشتر اوقات این موارد ریزش مو برگشت پذیر هست، ولی خب حتما نیاز به کمک همینطور که گفتم با ویتامین و مواد موضعی تحریک رشد مو داره.
خانم دکتر رمزدانی، حالا تا چه مدت این عوارض طبیعی ادامه داشته باشه؟ مثلا یه فرد تا چه مدت سرفه کنه یا دچار تنگی نفس باشه میگیم طبیعیه و بعد از اون شاید دیگه غیر طبیعی به نظر برسه؟
ببینید از اولش باید مراجعه کنن. ببینید اگه فردی یه بیماری شدید داشته، یعنی یه کرونای شدیدی گرفته،
بله، بله،
که رفته بیمارستان بستری شده یا آی سی یو رفته،
بله،
در این افراد احتمال این که تبدیل شده باشه به فیبروز بیشتره.
درست.
مثلا داروهای هستش که برای فلو کم کردن فیبروز استفاده میکنن و پزشک بهشون میده که بتونن به اصطلاح مقدار فیبروز رو کمش کنن. و همینطور فیبروتراپی های ریه هستش که بهشون کمک میکنه تا اون ظرفیت ریه تا یه حدی برگرد.
بله.
در مورد این قضیه به این صورت، یعنی در مورد تنگی نفس حتما باید به این صورت مدیریت بشه. ولی تنگی نفسی که اصلا فرد هیچ مشکلی نداشته باشه چند ماه بعد پیدا کنه تازه شروع بشه، این غیر عادیه. این اصلا دیگه میتونه ربطی به اون داشته باشه. معمولا اینا بعد از بیماریشون این تنگی نفسه باید تدریجی خوب بشه، یا اینکه تدریجی احساس میکنن که اون بهبود رو ندارن، به سمت بهبود کامل، ریکاوری کامل نمیرن که ما درمان میدیم. ولی که فردی کلا خوب باشه، اصلا تنگی نفس نداشته باشه بعد بیماری، چند ماه بعد شروع بشه، نه، این اصلا باید بره بررسی بشه به علت این چی میتونه باشه.
آخه یه سری باورها متاسفانه از اولم توی از زمانی که این کرونا اومد ما خیلی از این باورهای غلط شنیدیم و خوشبختانه با حضور کارشناسایی مثل شما سعی کردیم که آگاهی مردم رو بالا ببریم. مثلا بعضی اون اوایل میگفتن آقا کسی کرونا بگیره دیگه تا آخر عمرش، اونایی که ریهشون درگیر میشه، ریه دیگه ریه بهشون نیست، تا آخر عمر دیگه این ریه ناقصه. این واقعا حرف درستی نیست دیگه.
نه اصلا اونایی که خفیف میگیرن، حتی اونایی که متوسط هم درگیر میشن، معمولا هیچ سکلی یا هیچ عارضه‌ای برای ریهشون نمیمونه.
بله.
ولی خب اون کسی که شما میبینید 50% 80% ریهش درگیر شده به دنبال کرونا، که اونا هم معمولا به این دلیلی که دیر مراجعه کردن.
درسته.
و یعنی اگه فردی با درگیری 20% ریه به درمان به موقع شروع بشه، 80-90% اوقات برگشت میکنه و نمیتونه بیماری پیشرفت کنه.
درسته.
ولی ما مورد داشتیم که فرد توی منزل بوده و به اصطلاح داروها رو مصرف نمی دارو مصرف میکنه و اصلا حاضر نبوده بیمارستان مراجعه کنه. موقع بیمارستان مراجعه کردی 80% درگیری بود. خب این قطعا یه مقدار سکنش باقی میمونه، عوارضش باقی میمونه، خب یک نیاز خواهد داشت به درمانهای دیگه‌ای که بعدها باید بهشون برای همین ایجاد فیبروز اضافه بشه.
خیلی متشکرم، ببخشید وقتتون هم زیاد گرفتیم. حالا من نرگس دخترم اینجاست، یه سوالم نرگس میخواست بپرسه، اینم حالا اگر پاسخ بدی ممنون میشم.
خانم دکتر خسته نباشین.
مرسی، ممنونم.
توی فرمایشاتتون گفتید که برای واکنش‌های التهابی از داروهایی مثل دکزامتازون، داروهای استروئیدی یا کورتون استفاده میشه. یه ترسی توی مردم وجود داره که مثلا دکزامتازون میتونه جذب قند رو از بین ببره یا به حداقل برسونه، یا اینکه سیستم ایمنی رو میتونه خیلی ضعیفش بکنه. اینجور وقتا وقتی میگن که باید دکزا تزریق بشه، همه مقاومت میکنن. خواستم راجع به اینم ازتون بپرسم که باید چیکار کرد.
یا حتی مثلا من دوستی داشتم برای مشکل دندونش رفته بود دکتر، التهاب پیدا کرده بود، دکزا بهش تجویز کرده بود و گفته بود حتما باید بزنی برای التهاب دندونت، ولی ترسیده بود، گفته بود من نه این کارو انجام نمیدم.
ببینید مصرف این داروها که ما الان داریم خدمتتون میگیم، حالا به شکل دکزامتازون باشه یا اینکه خوراکی پردنیزولون باشه که حالا دوزش کمتره، اینا زمانش کوتاست. برای اینکه بخواد داروهای استروئیدی سیستم ایمنی رو ضعیف کنه زمان نیاز داره. مثلا اگه شما فرض کنیم به عنوان مثال فردی داره پردنیزولون میخوره، ما میگیم این باید حداقل 2 هفته دارو مصرف بکنه که تازه از اون به بعد بخواد تاثیر بذاره روی سیستم ایمنیش که بیاره پایین. یا دکزامتازون با یه دوز و دو دوز نمیتونه سیستم ایمنیشو مختل کنه، ولی برای درمانش موثره. حالا اشکال اینه که فرد با یه دوز یا دو دوزی که یه چیز گذراست و نمیتونه سیستم ایمنیشو به اصطلاح مختل کنه، اونجا مقاومت میکنه، خب اونو مصرف نمیکنه، استفاده نمیکنه، میگه نه من نمیخوام استفاده کنم، بعد درگیری ریه پیدا میکنه 90%. اون وقت ما پالس کورتون میدیم که دیگه دوز این چقدره، شاید مثلا 100 برابر 200 برابر اون
دقیقاً. میتونست اینو حل بکنه.
بله حل شد.
خیلی ممنونیم خانم دکتر رمضانی عزیز، استفاده کردیم. از طرف همه همسایه از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روزشو نالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتار، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت. خوشون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، بیارانت برق گل زیبا همه دست در شام کل زنون. هر نابی گل نازک رو سر یابی، به دشت خشک دل تشنه خنک مثل چشمه آبی، به دشت خشک دل تشنه خنک مثل چشمه آبی. رو سر یابی به جونم تش، تش زدی آتش به جون ما، روزشون نالون به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت. دلت آبی یار مهتابی کار دل رفته رو به بیتابی رو سری آبی رو سری آبی در دل دریام گوهر نابی بی تو دل میگیره سر چشمه رو سری آبی دختر چشمه رو سری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزش و نالون به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
بهترین ها رو آرزو میکنیم برای تک تک شما همسایه های عزیز و نازنین خونه زندگی. ممنونم که دارین تجربهاتون رو درباره موضوع امروز برای ما ارسال میکنین. من یک بار دیگه بگم خدمت شما همسایه هایی که شاید همین الان به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدین، شما زمان درست انتقاد کردن رو چه زمانی میدونین؟ اگر یه مشکلی رو میخواییم با همسرتون مطرح بکنید یا با کسی دیگه ای مطرح بکنید، حتما در روابط بین همسران نمیخوایم صحبت بکنیم، اگر میخواین از کسی انتقاد بکنین، فکر میکنید که زمان درست و انتقاد چه زمانی باید باشه که اون انتقاد تأثیرگذار باشه، تجربهاتون رو پیامک کنید به 3102 و یا تلفن بزنید. اجازه بدید ما هم صدای گرم شما همسایه های عزیز رو بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-2876.
خیلی ممنون از همسایه‌های نازنین که مدام داریم پیامک ارسال میکنید. خانم کمالی از ورامین هم برامون پیامک ارسال کردن و گفتن که همسر من متاسفانه اصلا انتقاد پذیر نیست و اگر کسی ازش انتقاد بکنه یا لج میکنه یا بحث و جدل را میفته، بنابراین من همیشه سعی میکنم سکوت کنم و خودخوری کنم. من فکر کنم کار درستی نباشه خودخوری کردن خانم کمالی نازنین.
یکی از همسایه هامون پیامک زدن گفتن بهترین زمان انتقاد کردن وقتیه که مطمئن باشیم طرفمون خسته نیست، از چیزی ناراحت نیست و موضوعی ذهنشو درگیر نکرده. وقتی مطمئن باشیم که طرف در آرامشه انتقاد ما بهتر جواب میده. خیلی ممنونم خانم حسینی از شیراز.
خب عزیزی برای ما نوشتم، من خودم در اینجور مواقع معمولا رفتار متقابل نشون میدم، مقابله به مثل میکنم و خودمم فکر میکنم شاید راهکار مناسبی نباشه، به خاطر این بی‌صبرانه منتظرم که صحبتهای کارشناستون رو بشنوم. بله حتما حضور داشته باشین، قطعا نکات خوبی رو هممون یاد میگیریم. تشکر میکنم. اینا بخشی از پیام‌های شما همسایه‌های نازنین خونه زندگی بود. متشکرم که مثل همیشه صادقانه و صمیمانه صحبت کردین. اما برای این که هممون خیلی علمی‌تر، اصولی‌تر و درست‌تر یاد بگیریم، می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی. خیلی هم دلتنگشونیم، جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی عزیز و نازنین، روانشناس، استاد دانشگاه. آقای دکتر شیبانی سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدین، هم دلمون برای صداتون تنگ شده هم برای شعرهای خوشگلتون.
به به، سلام آقای دکتر، خوش اومدین.
به نام آن که دل کاشانه اود. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقا سعید اینا خانوم و همینطور خدمت یکایی که همسایه های نازنین. من هم دلتنگ شما هستم و امیدوارم که به زودی سعادت داشته باشم و شما رو زیارت
کنم. انشاءالله. همسایه طبقه بالاییمون هم اینجا.
باشه، همسایه طبقه بالایی رو یادتون رفته.
احوال شما خوبی؟
خوبی
نرگس خانم،
سلامت باشین.
متشکرم. همسر محترم خوبن؟
سلامت باشین. همسر شما خوب هستن؟
خوبن. ما
سلامت باشین. خیلی سلام بهشون برسون. اتفاقا هر وقتی که موضوع ما راجع به روابط زن و شوهره و مربوط میشه به خانواده های جوون، من میگم چقدر خوبه که شما روی خط میایین. آره. نه که شما خودتونم
بله.
تازه دامادین
کامل از تجربه خودشون.
آره نگذشته، خیلی تجربه خودتونم به ما کمک میکنه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
زنده باشین آی دکتر. بالاخره در روابط زن و شوهری مخصوصا اوایل زندگی خیلی مسائلی پیش میاد که امکان داره زن و شوهر بخوان نسبت به اون عکس العمل نشون بدن و رفتار همدیگر رو نقد بکنن، ولی خب قطعا این مطرح کردن موضوع و انتقاد کردنه باید در زمان مناسبی اتفاق بیفته دیگه که تأثیر بذاره. ما امروز میخواییم در مورد همین مسئله از زبان شما بشنویم، این که واقعا زمان مناسب بحث کردن، نقد کردن، مطرح کردن اون، درخواست کردنمون اون مشکل چه زمانیه. و اگر حالا قبل از اینکه به راهکار برسیم یه ذره برگردیم عقب، اگر ما زمان مناسبش رو ندونیم چه تبعات، چه مشکلاتی میتونه برای ما به وجود بیاره؟
بسیار عالی، خوشحالم از اینکه این موضوع مهم رو مطرح کردید و مسئله ای هست که شاید خیلی از زوجین و در خیلی از روابط ما ببینیم که مشکل ارتباط و بعد موقع بیان کردن یک مسئله خودش میتونه مشکلات رو پیچیده تر کنه.
بله. چون
وقتی یه فردی در موقعیت نامناسب موضوعی رو بیان میکنه، اولا این که ممکنه فرد مقابل منظور ایشون رو متوجه نشه.
دقیقا.
چرا به عنوان مثال فردی در نظر بگیرید که از سر کار برگشته، خسته است و حالا همسرش داره در مورد یه مسئله، یه موضوع مهمی داره باید صحبت میکنه یا میخواد یه انتقادی رو مطرح کنه. خب اینجا زمان مناسبی نیست، چرا که اون خستگی اجازه نمیده دو نفر بتونن خیلی خوب با هم دیگه هم فکری کنن، با هم دیگه اصلا همدلی کنن. پس خیلی اهمیت داره که ما بتونیم یه موضوعی رو در زمان و مکان مناسبی بیان کنیم.
داله.
خیلی وقتا ممکنه یه مسئله آخر شب که هر دو نفر خستن خواسته باشه مطرح بشه و این موضوع حس درک نشدن رو به کسی میده که داره اون مسئله رو مطرح کنه و خب مسئله هم حل نمیشه، یا گاهی اوقات اصلا مسئله شنیده نمیشه اونطور که باید و شاید، و این باعث میشه حل مسئله به خوبی اتفاق نیفته. پس ما نیاز داریم زمانی موضوع رو مطرح کنیم که میدونیم شرایط مناسبیه، هر دو نفر آماده یه گفتگو در مورد یه مسئله مهم هستن و این باعث میشه تا دو نفر بتونن خودشون رو جای هم یه بذارن و به راهکارها و راه حلها فکر کنن. پس ما نیاز داریم برای گفتگو کردن به یک سری ابزارها، به یک سری پیش نیازها، که این پیش نیازها یکیش واقعا همین موقعیت سنجی هست که اگه اتفاق نیفته منجر به تنش مضاعف میشه، حس درک نشدن، احساس ناکامی و احساس غمگینی میشه.
بله آقای دکتر، خیلی از همسایه‌هامون، حالا خیلی که نه، بعضیاشون تو راهکارشون اشاره کرده بودن به سکوت کردن. آیا اصلا اگر ما از یک مسئله ناراحت میشیم، حالا من دوست دارم اصلا نرگس تجربه خودشو بگه، چون خود نرگس باعث شد ما امروز این موضوع رو مطرح بکنیم. بالاخره اول زندگیشونه، من بهشم گفتم بابا طبیعیه این جلو بحثا با موین قطعا خیلی پیش میاد، این که حالا تو خودت الان میگه ریختم تو خودم، سکوت کردم، بهش نگفتم و اون ولی متقابلا اصلا رفتار برعکسی داره، خیلی راحت داره نقد میکنه منو. همسایمون هم اشاره کرده بودن که ما سکوت میکنیم، آیا واقعا سکوت کردن، تو خود ریختن راهکار مناسبیه؟ نکته میخوای بگی؟
این نکته من بگم آقای دکتر در ادامه صحبت بابا، من احساس میکنم وقتی خودمون انتقاد نمیکنیم توقع ایجاد میشه درمون که طرف مقابل هم انتقاد نکنه، یعنی این سکوته توقعی رو احساس میکنم به وجود میاره.
کاملا درسته. ببینید وقتی ما سکوت میکنیم، خب اولا اون حس ما هیچ وقت بیان نمیشه و خود این سرکوب احساسات و عواطف میتونه یه سری مشکلاتی ایجاد کنه که ما بهش میگیم مشکلات سایکوسوماتیک یا مشکلات روانتنی، از قبیل انواع مختلف سردرد، بدن درد و حالات مختلفی که میتونه مشکلات گوارشی رو ایجاد کنه.
بله.
زمینه افزایش فشار خون رو ایجاد کنه، یه سری مشکلات پوستی مرتبط هستن با این مسئله. پس خوبه ما بتونیم احساسمون رو بیان کنیم، اما قرار نیست ما